چند روز پیش برگشتم نرم افزار رو باز کردم ببینم آمار چطوری بود و آمار یه مقدار سورپرایزم کرد. دیدم که مجموعاً بین همه پلتفرما پادکستم بیش از 600 بار پخش شده بود، بیش از 100 تا فالوور داشت و دیدم که یک معلومه که یک درخواست و یک نیازی براش هست، یعنی شنونده میخواد این رو. خب برای همین تصمیم گرفتم دوباره بیام و روی این پادکستم کار کنم و ممنون از شما که از پادکستم حمایت کردین. اول بگم چرا اصلا دیگه نمیدم سراغش و چجوری سر خودم رو تو این چند ماه گرم کرده بودم و اینها. من وقتم رو گذاشتم روی مطالعه درباره بیزنس انگلیش، میخواستم تو این زمینه بیشتر کار کنم و تو این بخش بیشتر تدریس داشته باشم و خب بخش خیلی جالبی بود. بیشتر دانش آموزم برنامه نویسایی بودن که میخواستن مصاحبه شغلی داشته باشن بیرون از ایران و دنبال کار بودن و خب یه تجربه خیلی جالبی بود و یه مقدارم تصمیم گرفتم کار خودم رو سعی کنم بینون مللیش کنم و سعی کنم مشتری جدید پیدا کنم بیشتر از طریق لینکدین و اونم تجربه جالبی بود. تونستم یه سری مشتری و دانش آموز از کانادا و آمریکا پیدا کنم که تجربیاتشون خیلی جالب بود برام، اینکه اونا دارن توی کشور دیگه زندگی میکنن اما انگار زبان یاد گرفتن براشون سخت‌تر بود، نمیدونم چرا، ولی زبانشون پیشرفت نکرده بود، توی بعضی از موردها حتی پسرفت کرده بود. یه مورد داشتم که میگفت من 5 سال پیش زبانم توی آیلتس نمرم شد 7.5 موقعی که میخواست به کانادا مهاجرت کنه، اما الان زبانش حدوداً 5.5 بود، یعنی توی سپیکینگ خیلی ضعیف‌تر شده بود و حتی فایل‌های صوتی ضبط شده از قبلش رو داشت و وقتی پخش میکرد خودش هم تعجب میکرد که چرا زبان من تقویت نشده با اینکه اومدم توی کشور خارجی زندگی میکنم. با اینکه این همه وقت داره میذاره، حالا من نکته‌ای که دوست دارم روز زمدش صحبت کنم وقته، اینی که اینقدر وقت میذاره یا حتی خیلی از ما وقت میذاریم روی کتابای خاصی، روی روشهای خاصی و نتیجه نمیبینیم، این از کجا ناشی میشه؟ چجوری میشه که نفر اینقدر وقت بذاره اما نتیجه نبینه؟ من فکر میکنم دلیل اصلیش اینه که اون روشهای اصولی و ثابت شده رو پیروی ازش نمیکنه و ما یه چیزی داریم به اسم careful practice، یعنی بدون این که فکر کنیم یه کاری رو نکنیم. مهم نیست که شما چقدر یه کاری رو انجام میدید، این که چقدر ازش یاد میگیرید مهمه. این که فقط فیلم نگاه کنیم زبانمون رو قوی نمی کنه، این که فقط توی کشور انگلیسی زندگی کنیم زبانمون رو تقویت نمی کنه و این اتفاقی بود که برای اونا افتاده بود. برای همین میخوام امروز چند تا از روش هایی که خودم استفاده کردم توی این 5-6 سالی که به صورت جدی دارم زبان میخونم تا زبانم رو تقویت کنم و به یه حدی برسونم که امروز بتونم راحت با مشتری های خارجی ارتباط بگیرم توی زمینه های مختلف، میخوام در مورد اونا صحبت کنم، کارهایی که من کردم که بهم کمک کرد بدون نیاز به معلم. من معلم داشتم اما اکثر زمان مطالعاتیم به صورت خودخوان بود و بخش اصلیش هم به صورت خودخوان بود، یعنی وقتی که به سطح متوسط رسیدم دیگه خیلی نیازی به معلم نداشتم، تمام نیازهامو داشتم خودم حل میکردم. میخوام اون نکات رو بهتون بگم، اون کارهایی که من کردم و جواب داد رو بهتون بگم، امیدوارم براتون مفید باشه. بعضیش از تجربات شخصیه، بعضیش از مقالات چاپ شده علمی هست، یعنی همه اینها شاید اصولی نباشه اما خب برای من خیلی از زبان آموزام کار کرده. یکی از نکاتی که حالا برای اونایی که دوست دارن فیلم نگاه کنن شاید خیلی جالب باشه اینه که به جای فیلم دیدن من پیشنهاد میکنم سریال ببینید. دلیلش هم اینه که شما صحبت‌های یک نفر رو، لهجه یک نفر رو و نوع ارتباط برقرار کردن یک نفر رو بیشتر ازش میبینید، یعنی میبینید که اون فرد چجوری توی شرایط مختلف جواب میده، اون الگوهای زبانیش رو کم کم تشخیص میدید و حتی میتونید بعد این مدت تقلید کنید ازش. میدونید که این فرد مثلا وقتی هیجان زده میشه صداش چجوری میشه، وقتی میخواد سوال بپرسه لحنش چجوری میشه. این چیزای ریزی هست که توی سریال بیشتر خودش رو نشون میده، وقتی شما وقت بیشتری رو دارید که به یه نفر گوش بدید. و یه سریالی باشه که مثلا اصلا بگیم مینی سریال باشه، یعنی 5 قسمت باشه و فقط 5 ساعت مثلا باشه، همون حدوداً دو برابر و نیم یک فیلم هست که حدود 2 ساعت هست و ممکنه شخصیت‌های بیشتری داشته باشه. اینی که من فکر میکنم سریال دیدن بیشتر از فیلم دیدن کمک میکنه و منبعی هم که من برای سریال دیدن همیشه استفاده کردم بیشتر سیتکام بوده، سریال های کمدی که معمولا توی یک مکان اکثرا اتفاق میفته، مثل فرندز، بیگ بنگ تیوری، هاو آی مت یور مادر، سریال های اینطوری. اینا بیشتر به من کمک کرده. بعد از این کاری که به نظرم توی فیلم دیدن میتونه کمکتون کنه اینه که بدونید باید با زیرنویس ببینید، بدون زیرنویس ببینید، با زیرنویس انگلیسی ببینید یا با زیرنویس زبان مادری. طبق تحقیقاتی که انجام شده و توی جورنال ELT هم چاپ شده، وقتی که میخواید درکتون بالا باشه، یعنی فقط میخواید بفهمید که چی داره اتفاق میفته و یادگیری خیلی براتون مهم نیست و اینکه مثلا من کلمات این رو یاد بگیرم خیلی برام مهم نیست، فقط میخوام بفهممش، توی اون شرایط طبیعتاً خب زیرنویس که به زبان مادری باشه بیشتر کمک میکنه و اینجا درک بالاه اما یادگیری خیلی بالا نیست. توی مرحله بعدی سریال هایی که با زیرنویس انگلیسی میبینیم باعث میشه که ما هم اون فرم کلمه رو ببینیم، هم توی در واقع اون حالا صداش رو بشنویم، یعنی دو تا تماس با یک کلمه داریم همزمان و اینجور زیرنویس ها بهمون کمک میکنه که کلمه رو بیشتر ببینیم، با دقت بیشتری متوجه تلفظ یک کلمه بشیم یا حتی شکل نوشتاریشو بهتر ببینیم و این در کنار هم کمک میکنه که ما یاداوری بیشتری از اون کلمه داشته باشیم. دقت کنید که شما نیازی نیست تمام کلماتی که توی زبان یاد میگیرید رو برید از توی دیکشنری حفظ کنید. خب یه تحقیقاتی انجام شده، حالا اعدادش فرق داره ولی بعضی میگن 50 بار، بعضی میگن 15 بار، بسته به آمار تغییر داره، ولی شما وقتی یک کلمه رو به یک دفعات خاصی بشنوید توی محیط‌های مختلف، معنی اون رو یاد میگیرید به صورت طبیعی و میتونید از اون استفاده کنید. با این چه به اون یاد میده؟ این که ما فقط فیلم رو ببینیم، با زیرنویس ببینیم، متوجه اون کلمه بشیم، وقتی که این کلمه به تعداد کافی با فیلم دیدن، با سریال دیدن به تعداد کافی به ما نشون داده بشه، اون کلمه رو یاد میگیریم. و من خودم میتونم بگم اکثر کلماتی که من یاد گرفتم اینطوری بوده. یعنی یادمه که یه تابستون روزی بودن 7-8 ساعت سریال میدیدم و خیلی از کلماتی که آخر تابستون میتونستم استفاده کنم رو مطمئن بودم که تو هیچ کتابی نخوندم و این برام خیلی جالب بود. نکته بعدی، حالا اشاره به دیکشنری کردم، فکر میکنم یه چیزی که منو خیلی از معلم بی‌نیاز کرد این بود که از دیکشنری انگلیسی به انگلیسی استفاده کردم، دیکشنری‌هایی که برای لرنرها طراحی شده و ممکنه برای بعضی خیلی سخت باشه اول بگن که خب من انگلیسی منقدر خوب نیست که دیکشنری انگلیسی به انگلیسی استفاده کنم، اما اون دانشگاه‌های خوب مثل دانشگاه آکسفورد اومدن برای شما هم یه فکری کردن، اومدن دیکشنری های ساختن که تمام کلمات انگلیسی رو، مثلا حالا نگیم تمامش، اون کلمات مهمش رو، فرض کنید که مثلا 20,000 کلمه مهم زبان انگلیسی رو فقط با 2,000 کلمه ابتدایی زبان انگلیسی توضیح میده. یعنی شما اگه 2,000 کلمه زبان انگلیسی رو بلد باشید میتونید اکثر اون تعریف ها و توضیح هایی که به زبان انگلیسی داده شده رو متوجه بشید. حالا ممکنه بگید خب 2,000 تا هم زیاده، ولی وقتی از دبیرستان فارغ التحصیل شدید، وقتی کنکور دادید، خیلی راحت 1,000 تا 1,500 کلمه رو بلدید، حالا با توجه به سطحتون و اینکه چقدر تمرین داشتید. این کلماتی که میگم I, you, he, she, it، اینا هم جزوش هست. خب کلمات سختی نیست و اینا خیلی راحت میشه ازشون استفاده کرد. نکته دیگه اینه که این دیکشنری هایی که برای لرنر ها طراحی شده باعث میشه که شما از معلوم به مجهول برسید. یعنی برای اینکه یک کلمه جدید انگلیسی رو یاد بگیرید لازم نیست که یک کلمه فارسی رو وسطش یاد بگیرید. مشکلی که خیلی از زبان آموزا دارن اینه که اول توی ذهنشون انگلیسی میخوان فارسی فکر کنن بعد اونو ترجمه کنن به انگلیسی. خب این مثل اینه که شما یه مترجم همزمان باشید، بعد همزمان هم بخواید خودتون فکر کنید، هم ترجمه کنید، گرامر، لغت، همه اینا رو در نظر داشته باشید، بعد تازه بیایید فرم جملتون رو هم تنظیم کنید که حالا شکل خوبی داشته باشه. اصلا نمیشه، خیلی سخت میشه. اکثر افرادی که اینجوری صحبت میکنن خیلی سریع خسته میشن یا میگن که کلمه ها از ذهنمون میره. شما توی حالت ایدئال زبان رو اینطوری یاد نمیگیرید که هر کلمه ایش رو به زبان مادریتون وصل کنید، نه، هر کدوم از اون کلمه های زبان انگلیسی باید برای خودش توی ذهنتون یه ارتباطی با اون مفهوم داشته باشه، نه اینکه با زبان فارسی ارتباط داشته باشه. منظورم چیه؟ مثلا شما یه فیلمی رو دارید میبینید و میبینید که دارن بازی میکنن و اونجا کلمه play رو یاد میگیرید چون دارن کلمه play رو استفاده میکنن. شما دیگه نمیرید توی دیکشنری فارسی بزنید بازی کردن و اینها یعنی چی؟ خب یعنی اون معنی فارسی نمیاد وسطش. وقتی که از دیکشنری انگلیسی به انگلیسی استفاده کنید چنین اتفاقی میفته و این باعث میشه که بعدن موقع انگلیسی صحبت کردن نخواهید توی ذهنتون ترجمه کنید، خیلی راحت تر میتونید انگلیسی صحبت کنید. این نکته دیگه هست که در مورد استفاده از دیکشنری انگلیسی به انگلیسی میتونه کمکتون کنه. و در آخر اینکه خیلی از این دیکشنری های انگلیسی به انگلیسی بهمون یاد میدن چطوری از اون کلمه استفاده کنیم، بهمون مثال میدن، نکات گرامریش رو میگن، حالت جمعش رو میگن، اگه فعل باشه شکل سومش رو میگن، اگه یه حالت استثنا داشته باشه یا مثلا جمعش حالت خاصی داشته باشه، جمع معمولی نباشه، مثلا بگم کلمه‌ای مثل leaf که میشه leaves، اینا رو براتون مینویسن و توضیح میدن و اون نکات مهم هر کلمه رو بهتون میگن. پس استفاده از دیکشنری های اینطوری که در واقع برای یاد گیرنده ها درست شده خیلی بهتره. نکته بعدی اینه که ریدینگ به نظر من بیشتر از هر چیزی کمک میکنه. ریدینگ و لیسنینگ، شما اینپوتتون، دریافتتون باید خیلی بالا باشه، مخصوصا وقتی که شروع میکنید به یادگیری زبان. یعنی باید تا جایی که میتونید بخونید و تا جایی که میتونید گوش کنید. خب قبل از اینکه بخواید شروع کنید به صحبت کردن نیاز به حجم زیادی از دریافت اطلاعات دارید. نمیگم که نمیشه صحبت کرد، میگم که وقتی که اون ریدینگ و لیسنینگ رو دارید راحت‌تر متوجه ساختار جملات میشید، راحت‌تر میتونید خودتون جمله جدید شکل بدید و لزوماً حفظ کردن کلمات، حفظ کردن لیست کلمات به تقویت زبانتون کمک نمی‌کنه، اما ریدینگ و لیسنینگ میتونه کلماتتون رو تقویت کنه و در این حال جنبه‌های دیگه زبانتون رو هم تقویت کنه. من اولین روشی که برای آموزش، یعنی در واقع یادگیری زبان خودم شروع کردم همین ریدینگ بود. یه مجموعه کتاب‌هایی هست به اسم Oxford Bookworms. این کاری که میکنه اینه که اومده داستان‌های محبوب دنیا رو، داستان‌های محبوب بیشتر ادبیات انگلیس رو، اومده اینها رو از سطح در واقع حالا نامگذاری کرده از سطح 0 تا سطح 6 درجه بندی کرده به میزان سختی و سطح 0ش تقریبا کامیک بوکه، یعنی عکس و مثلا توی دیالوگ در حد یک خط نوشته و از سطح 1 شروع میشه به صورت کتاب داستان‌های خیلی ساده که کم کم پیش میره. من سال آخر دبیرستان که بودم یادم میتونستم سطح 1 و 2 رو خیلی راحت بخونم با اینکه کلاس زبانم تا موقع اصلا نرفته بودم. یعنی اگر که بخواید به اون مجموعه شروع کنید اصلا هیچ مشکلی ندارید. مطمئنم خیلی از کسایی که دارن این پادکست رو گوش میدن راحت میتونن از سطح 1 شروع کنن یا حتی سطح 0. و خوبی این کتابا اینه که شما وقتی به سطح 7 میرسید یک حجم زیادی از دریافت به صورت ریدینگ داشتید. خیلی از کلمات رو چند بار خوندید، معنیاش رو چک کردید. و جالب این کتاب اینه که همشون یک فایل لیسنینگ هم همراهشون دارن که به صورت نمایشی هست، یعنی خودش خیلی جذاب گوش کردن بهش. و این در کنار اون فایل صوتی به شما کلی اینپوت میده. و حالا من نمیدونم بگم که مثلا عدد خاصی بتونم بگم، ولی من خودم از هر سطح 15 تا کتاب میخوندم و بعد میرفتم به سطح بعدی، یعنی مثلا 15 تا کتاب سطح 1، بعد 15 تا کتاب سطح 2 و به این شکل. این کتاب ها رو هم لینکاش رو میشه از سایت ایرانی پیدا کرد، بعضی از سایت ایرانی اومدن این کتاب ها رو به صورت رایگان در اختیار قرار دادن. کافیه که سرچ گوگل ساده بزنید، مثلا به فارسی بنویسید دانلود و به انگلیسی بنویسید Oxford Bookworms. Oxford که معلومه چجوری نوشته میشه، Bookworms هم هست، BOOKWORMS. و همین رو سرچ کنید میتونید اون کتاب ها رو دانلود کنید و بخونید. من یادمه که سال کنکورم بود، 3 ماه قبل از کنکور بود که تصمیم گرفتم برم رشته زبان، و توی اون 3 ماه روزی یه دونه کتاب از این مجموعه خوندم و بعد کنکورم هم خیلی موفق بود. یعنی من فکر میکنم اینا خیلی تاثیر داشت توی موفقیتم در کنکور. و نکته بعدی که میتونم بگم، حالا نکته چهارمم این بود که تا جایی که میتونید دریافت داشته باشید، نکته بعدی اینه که این دریافتتون رو هر روز داشته باشید. مهم نیست 5 دقیقه باشه، مهم نیست 10 دقیقه باشه، مهم نیست 1 ساعت باشه، ولی روزی نباشه که اینو بذارید کنار. من روزایی که خیلی سرم شلوغ بود و موقع که هنوز دانشگاه نمی‌رفتم که مثلا هر روز توی دانشگاه بخوایم با انگلیسی در ارتباط باشیم، اگه اصلا حوصله‌اشو نداشتم سعی می‌کردم حداقل یک پادکست مثلا 6 minute english یا چیزی مثل اون رو گوش کنم. یعنی یه پادکست 6 دقیقه دیگه چیه؟ خب قبل از اینکه بخوابم اونو میذاشتم گوش کنم. در این حدم باشه، یعنی روزی نباشه که شما زبان نخونید، با زبان در ارتباط نباشید. به این شکل. نکته بعدیم هم اینه که سعی کنید مطالب مربوط به رشته خودتون رو به زبان انگلیسی ببینید. الان واقعا منابعی که در اختیار ما هست به صورت کورس‌های اینترنتی که توی خیلی از سایت‌های ایرانی به صورت رایگان قابل دانلود هست، فوق‌العاده است اینها. من میدونم خیلی از این مطالب از چیزی که تو دانشگاه داره تدریس میشه سطح بالاتری داره و بروزتره و مفیدتره. خیلی از برنامه نویسایی که من میشناسم حداقل 1 کورس در ماه رو میبینن، یعنی جزء برنامه شونه، چون چیزایی که اینجا دارن یاد میگیرن تو دانشگاه به اون راحتی یاد نمیگیرن، یا یه برنامه خاصی داره یا هرچی. سعی کنید مطالبی که در موردش اطلاع دارید توی رشته تخصصتون هست اونها رو به انگلیسی ببینید. من موقعی که میخواستم فتوشاپ و اینها یاد بگیرم یه سری دوره‌های سایت لیندا رو به انگلیسی دیدم، موقعی که میخواستم افتر افکت یاد بگیرم دوباره دوره‌های لیندا رو دیدم، موقعی که میخواستم ادیت صدا و اینها رو برای پادکستم یاد بگیرم سرچ کردم، چند تا کورس دیدم. و همه اینا درسته که هدفم یادگیری زبان نبود، اما به دردم میخورد و همزمان زبانم هم باش تقویت میشد و اصطلاحات تخصصیم هم یاد میگرفتم. اگه میتونید تا حالا تا جایی که میتونید منابع انگلیسی رو کنار نذارید، مخصوصا اگه بخواید یه روزی توی بازار بین‌المللی رقابت کنید، بخواید کار کنید، این خیلی میتونه بهتون کمک کنه. و یه نکته دیگه هم که میتونه حالا توی لیسنینگ بهتون کمک کنه اینه که اگه احساس میکنید اون فایل لیسنینگ خیلی سخته، فقط سرعتش رو بیارید پایین در حد 10%. خیلی از نرم افزارهای پادکست این اجازه رو بهتون میدن، مثلا کست باکس راحت این کار رو میکنین، یا مثلا با پادکست ادیکت راحت میشه این کار کرد. سرعت فایل رو یه ذره بیارید پایین تر و براتون اوکی میشه. و کلا با سرعت بازی کنید، یعنی اگه احساس میکنید سرعت یک فایلی خیلی پایینه، سرعت فایل رو ببرید بالا. من فایلی بوده که روی 2x گوش کردم، قشنگ گذاشتمش روی سرعت 2 برابر. درسته که خیلی از کلماتشو متوجه نمی‌شدم، اما باعث می‌شد که خیلی تمرکز کنم و اون حالت پردازشم خیلی سریع می‌شد. بعد از یه مدتی که مثلا روی حالت تند گوش می‌کردم، دیگه توی دانشگاه سخنرانی استاد برام خیلی متوجه شدنش سخت نبود. احساس می‌کردم که دارم آروم صحبت می‌کنم. و کلا با سرعت بازی کنید. این کاری بود که من کردم و خیلی بهم کمک کرد. این حالا در کنار این بازی کردن با سرعت میتونید لیسنینگ هایی رو داشته باشید که چیزی نیست که حالا حتما بخواید بهش گوش بدید، فقط توی بک‌گراند باشه، توی پس زمینه باشه. مثلا دارید ظرف میشورید، نمیدونم دارید با اتوبوس میرید جایی، توی تاکسی هستید، شاید خیلی تمرکزی روی اون لیسنینگ ندارید، اما فقط یه فایل توی پس زمینه پخش کنید، هدفونتون رو بذارید یه فایل پخش کنید. من میدونم که خیلی خیلی این به زبانم کمک کرد توی طولانی مدت. یعنی موقعی بود که متمرکز نبودم یا مثلا فکرم یه جای دیگه بود، اما یه دفعه مثلا گوینده یه چیزی میگفت، من یه دفعه توجهم جلب میشد، اون عبارت رو همون لحظه میشست توی ذهنم، بعدم میرفتم سرچش میکردم و اون رو یاد میگرفتم. این خیلی میتونه کمک کنه، مخصوصا توی بخش آواها، اینکه ما آواها رو در واقع توی ذهنمون داشته باشیم و متوجه بشیم که اون زبان انگلیسی چجوری آواهاش به هم وصل میشه. چیزی هست که فقط با لیسنینگ، مثلا میگم تست زدن یا نوع سوالاتی که مثلا توی آزمون داریم به این نمیرسیم. توی بعضی از کتاب های لیسنینگ روی اینها تمرکز نمیشه. این چیزی که با لیسنینگ زیاد کم کم بهش میرسید و حتما اون لیسنینگ توی بک‌گراند رو داشته باشید. نکته آخر که حالا میتونم در مورد لیسنینگ بگم اینه که سعی کنید تا جایی که میتونید اون فرآیند یادگیریتون رو بهبود ببخشید. یعنی مثلا میگم توی ساعت خاصی هر روز گوش کنید، یه ساعت خاصی رو براش بذارید که ذهنتون آماده باشه وقتی میرید سراغش، یا چیزهایی رو گوش کنید که بهش علاقه دارید. اگه چیزی هست که بهش علاقه ندارید عوضش کنید. اون کاری که دارید انجام میدید رو سعی کنید انگلیسی رو واردش کنید. و در کنار این حالا یه نمونه کاری که من میکردم این بود که میرفتم یوتیوب و ویدیوهای گیمرهایی که دوست داشتم رو میدیدم، یا مثلا میرفتم توی تویچ و اون بازی رو میدیدم. حالا داشتن بازی میکردن، ریلکس نشسته بودن، اما خب طرف داره 2 ساعت انگلیسی صحبت میکنه و خیلی تندم صحبت نمیکنه و این خیلی چیز خوبی بود، تجربه خوبی بود برای من، اینکه کارهایی که دارم انجام میدم رو به انگلیسی انجام بدم. برای اونایی که میگن کسی نیست که باهاش انگلیسی صحبت کنم، با خودتون صحبت کنید. مثلا میگم آخر شب تمام کارهایی که از صبح تا موقع انجام دادید به انگلیسی برای خودتون تعریف کنید. مثلا بگید ساعت چند از خواب بیدار شدم، این کارو کردم، اون کارو کردم، رفتم فلان جا، فلانی با من اینطوری برخورد کرد. یا سعی کنید یه تمرین خیلی راحت بهتون میگم، توی هر اتاقی، توی هر فضایی که هستید، سعی کنید هر چیزی رو که میبینید انگلیسیش رو بگید. مثلا لامپ هست، از خودتون بپرسید انگلیسی لامپ رو میدونم یا نه، اگه نمیدونید برید سرچ کنید. خیلی راحت اون فضایی که دارید رو با انگلیسی ارتباط بدید و این خیلی میتونه بهتون کمک کنه. حالا اون تمرین صحبت کردن با خودتون رو اگر که فکر میکنید سختتونه یا بعد از یه مدت خسته کننده میشه، میتونید با تکنیک هایی مثل شادوینگ در واقع جایگزین کنید. تکنیک های دیگه هم هست که مثلا برای سپیکینگ میتونه به دردتون بخوره، من سعی میکنم توی قسمت های بعدی در موردشون صحبت کنم، اما این چیزایی بود که من انجام دادم توی این 5-6 سال و به من خیلی کمک کرد. یعنی تونستم توی 1 سال سطح زبانم رو از عملا مبتدی برسونم به پیشرفته. پیشرفته نگم، بگم این higher intermediate بود. و بعد هم توی 2 سال بعدش تونستم خودم رو به سطح پیشرفته برسونم. آزمونایی که دادم منو به عنوان advanced learner مشخص میکرد و نشون میداد که قسمت اعظم زبان رو که برای نیاز خودم بود تونستم بهش مسلط بشم. خب زبان خیلی زیاده ولی ما نیاز نیست همش رو یاد بگیریم. من توی یکی از قسمت‌ها براتون توضیح میدم که چه کلماتی رو یاد بگیرید و بهترین کلماتی که میتونید یاد بگیرید اگه وقتتون محدوده چه کلماتی هست. حالا برای آزمونا یا برای محیط آکادمیک سعی می‌کنم این رو توی یه قسمت قشنگ براتون توضیح بدم که ببینید واقعا انقدری که فکر میکنید یادگیری زبان وقتی نیست. و اینکه به عنوان آخرین نکته بگم این رو، سعی کنید خودتون رو اذیت نکنید. یعنی پروسه باید لذت بخش باشه. موقعی که من از خوندن گرامر خسته می‌شدم، از انجام دادن تکلیف‌های دانشگاه خسته می‌شدم، میگفتم ولشون، بذار فیلم ببینم، حالا یه روز دیگه تکلیف‌ها رو انجام میدم. و اینطوری نبود که زبان رو بذارم کنار، با یه فعالیت دیگه اون رو جایگزینش میکردم، ولی سعی میکردم توی زبان باشه. فیلم میدیدم، یوتیوب میدیدم، آموزش میدیدم، بازی میکردم یا یه چیز مثل اون که باز هنوز زبان توش بود، و سعی کردم اینو در تماس نگه دارم خودم. این نکاتی بود که من توی این چند سال به من کمک کرد و من به زبان آموزم گفتم، خیلی هاشون به من گفتن که اینا بهشون کمک کرده. و بازم میگم اون جالبه که بعضی از کسایی که میرن توی اون محیط و مثلا توی کشوری مثل کانادا یا آمریکا، بعد از یه مدت میبینن که اصلا سطح زبانشون اومده پایین و نمیدونن چرا. یکی از دلایلش اینه که از یادگیری جدا شدن. با اینکه توی اون محیط هستن، دنبال یادگیری نیستن. و این نکاتی که بهتون گفتم میتونه شما رو در تماس با یادگیری نگه داره، چه EFL هستید، چه ESL هستید، چه توی کشور خودتون دارید زبان یاد میگیرید، چه توی کشور انگلیسی زبان. اگه سوالی چیزی دارید، میبینید که یه لینک داریم توی توضیحات پادکست، میتونید برای من وایس بفرستید. اون لینک از طریق وایس کار میکنه و میتونید برای من وایس بفرستید. من یه برنامه ایرم دارم که احتمالاً تا یکی دو هفته دیگه، حالا لینکش رو براتون میذارم توی توضیحات، میخوام یه همایشی برگزار کنم و تمام این نکاتی که توی این چند سال جمع کردم رو به علاوه اون منابعی که میدونم برای همه کار کرده، حالا بخوام بگم برای 90% دانش آموزام کار کرده، اونا رو یک جا جمع‌آوری کنم و بهتون بگم. و یه کتابچه هم براش آماده کردم که تمام لینک و تمام کتاب ها و تمام چیزهایی که به دردتون میخوره و میتونید استفاده کنید رو بهتون یک جا میده. و برای کسایی که اون تو اون جلسه شرکت کنن هم یک تعیین سطح حدودا 15-20 دقیقه‌ای دارم و بهشون یک مشاوره میدم و میگم دقیقا از کدوم منبع استفاده کنم، به چه ترتیبی پیش برن. و یه کانال تلگرام ساپورت هم داریم که اگه سوالی داشتید، یه گروه هست که اگه سوالی داشتید هم میتونید اینجا بپرسید. لینک هست، میتونید نگاه کنید ببینید که این جلسه به دردتون میخوره یا نه. بگم که این جلسه به درد اونایی میخوره که میخوان یادگیری زبانشون رو به عهده خودشون داشته باشن و میخوان تا جایی که میتونن خودشون در کنترل باشن، یا کسی که وقت ندارن کلاس زبان برن، کسی که وقت ندارن با استاد برن جلو یا مشکلی دارن. این دوره به درد اونها میخوره و دوره هم ضبط میکنیم توی اون کانال تلگرامی که داریم و اون گروه تلگرامی که داریم، اونا رو در اختیارتون قرار میدیم تمام منابع رو. و فکر میکنم موقعیت خوبی باشه برای اونایی که میخوان شروع کنن و میخوان درست شروع کنن، میخوان تمام نکات مهم رو الان بدونن و دیگه بعدن وقتشون سر چیزی تلف نشه. اوکی، فکر میکنم برای امروز بس باشه. سعی میکنم خیلی زود اون قولی که دادم رو عمل کنم، اون قسمت جدید رو منتشر کنم و نکاتی که در مورد یادگیری کلمات و یه چیز دیگه هم گفتم، آره، اونا رو باید برم دوباره گوش کنم و منتشر کنم. خب، فعلا.